نظر عموم رهگذرانی که تو اون مسیر جاده شاهی دارن رد میشن برسونه. یا توی چین یا ژاپن مثال این بوده که اطلاعیه ها رو توی مکانهای عمومی نصب میکردن و افرادی که رد میشدن میخوندن. این رسانه به این معنا توی فرهنگ‌های دیگه هم وجود داشته، ولی توی اروپا بود که کاغذ اخبار یا روزنامه به عنوان رسانه قشر روشنفکر تلقی شد.
رسانه‌های دیداری و شنیداری چطور؟
رسانه دیداری شنیداری همینطور، یعنی اونها هم پس زمینه‌های در واقع دنباله‌های همین روزنامه‌ها بودن. وقتی که رادیو ساخته شد، اختراع شد به عنوان اولین بار، کسانی این را اختراع کردند که عموما توی طیف روشنفکران و دانشمندان جدید تلقی می‌شدند. کلیسا توی جامعه غربی و حوزه‌های علمی توی جوامع اسلامی، اینها مسیر خودشون را از پیشرفت علم جدا کردند. اگر در قرون وسطا و حتی عنوانی که عنوان دقیقی نیست ولی میگن قرون وسطای اسلامی، در بازه‌ای که از قرن تقریبا پنجم هجری تا زمان صفوی یا قرن 11-12 هجری، این دوره میگن دوره قرون وسطای اسلامی، تو این دوره حوزه علمی هم نقشای حالا به تعبیر امروزی علوم انسانی رو داشتن و هم علوم تجربی، یعنی ریاضیات، هندسه، مهندسی، معماری، اینها توی طب پزشکی، اینها توی حوزه علمی هم تدریس می‌شده.
بله.
ولی بعداً وقتی که دانشگاه‌های غربی مسیرشون رو جدا می‌کنن، یعنی دانشکده علوم آزاد از دانشکده الهیات مسیرشون رو جدا می‌کنن و اعلام استقلال می‌کنن نسبت به کلیساها، باعث میشه که حتی توی جوامع اسلامی هم یه همچین در واقع مقابله‌ای صورت بگیره از طریق حالا حوزه‌های علمی نسبت به علوم جدید و یک گارد دفاعی میگیرن و نسبت به ورود هر نوع علم جدید، حتی نسبت به ورود میوه‌های فرنگی، ما شنیدیم این حکایت‌ها رو، که موضع میگیرن و عرض کردم تعبیری که برای بلندگو که تعبیر میکنن که این بوق شیطانه و توی مساجد بعضن راه نمیدادن.
بله.
این گارد گرفتن نسبت به هر گونه تکنولوژی جدید باعث میشه که رسانه های دیداری و شنیداری، هم از رادیو و تلویزیون که حالا بعدم به وجود میاد و سینما، اینها هم توی جوامع سنتی ما، توی جوامعی که حالا با تعبیر اسلامی شناخته میشن، اینها هم با تأخیر وارد بشن.
یک نکته رو من همینجا حالا در تایید فرمایش شما عرض کنم و اون که همین اتفاق رو ما الان در فضای اینترنت و ماهواره میبینیم که داره اتفاق میفته. مذهبی ها و سنتی ها معمولا به خاطر نگرانی از مثلا افتادن به ورطه یک گناهانی مثل حالا نگاه حرام و اینها که حالا اون فضاهایی که هست در اینترنت و ماهواره، اینها دوری میکنن از این فضا و اتفاقاتی که در اون ورطه در فضای مجازی داره میفته معمولا به نام و در تأیید غیر مذهبی ها و غیر سنتی ها داره کلید میخوره. اگر مثلا جایی رای گیری قرار هست بشه مثلا در فضای مجازی، میبینیم که خیلی راحت میان میگن بله مثلا اینجا 80% مثلا با ما بودن، غافل از این که اصلا یه طیف وسیع از این طرف اصلا ورود پیدا نمیکنن در اون عرصه، حالا درست یا غلط، که حالا به نوعی میشه گفت غلط هم هست این ورود پیدا نکردن. خب خیلی از فضاهایی هست که میشه ازش استفاده مثبت هم کرد. میخوام بگم یعنی یه چنین فضایی هنوز هم در برخی از عرصه‌ها داره اتفاق میفته.
بله همینطوره، متاسفانه این پیش‌فرض هنوز هم در حتی متاسفانه در بعضی از بزرگان جامعه دینی ما این پیش‌فرض وجود داره. به عنوان مثال عرض کنم، وقتی که یک بستری در فضای مجازی را میفته به اسم وبلاگ، وبلاگ فضای گسترده‌ای که هر کسی میاد و حرف خودش رو تو اون فضا میزنه. اینجا دیگه ما یه مدیر مسئول مثل مدیر مسئول روزنامه یا مدیر شبکه مثل رادیو تلویزیون نداریم که نظارت بکنه رو تمام محتواها. کسی بستری باز میکنند و هر کسی میاد تو اون بستر حرف خودش رو تو صفحه شخصی خودش میزنه. اگر یک نفر توی یک صفحه شخصی خودش حرف نامربوطی رو منتشر میکنه، این باید مجوز بشه برای اینکه کل اون بستر رو تعطیل بکنن، که متاسفانه سال گذشته دیدیم که این اتفاقا میفته، یعنی موضع‌گیری میکنن نسبت به یک صفحه شخصی نسبت به کل اون سرویس وبلاگ یا حالا امروزه نسبت به کل یک پیام رسان مجازی. در حالی که اینجوری نیست، یعنی اون کسی که محتوا رو داره منتشر میکنه خودش مسئول محتواست و این ربطی به بستر نداره.
بله.
اگر بخوام حالا یک تعبیر ساده بزنیم، مثلا بگیم که چون کتاب‌هایی داره چاپ میشه با محتوای نامناسب، پس ما بیام هر چی دستگاه چاپ هست توی کشور جمع کنیم. این میخوام عرض بکنم. بله. که یه همچین تلقی نادرستی ممکنه یه همچین فضایی ایجاد بکنه، در حالی که اینجوری نیست. یعنی این پیش‌فرض ما باید حذف بکنیم. رسانه به ما و رسانه تعارضی با دین نداره، کما اینکه الان هم می‌بینیم که توی جوامع غربی عده‌ای از همین کلیسای سنتی اومدن و با عنوان موقع رسانه‌ای، یعنی کشیش‌هایی هستن که دیگه لباس کشیشی نمی‌پوشن، بلکه بیشتر حالا به اصطلاح میگن شومن. اینا میان و روی سن اجرا میکنن، اجراهای نمایشی میکنن، نه به عنوان حالا قالب دراماتیک، بلکه به صورت همین گفتگوی با مخاطب، به صورت جملات طنز یا جملات ادبی، و اون آموزه دینی رو به این طریق دارن تبلیغ میکنن. این رسانه تعارضی با دین نداشته، هیچ رو نداشته، بلکه اولین کسانی که اومدن از این رسانه‌های جدید استفاده کردن عموما کسانی بودن که دانش آموخته اون دانشکده آزاد بودن، دانش آموخته اون علوم تجربی یا پوزیتیویستی بودن و بعد اومدن اینها رو استفاده کردن و بعدن با یه تأخیری اون جوامع دینی هم اومدن از همون رسانه استفاده کردن، این دفعه علیه مدرنیته، این دفعه علیه جدا شدن از حالا دین یا نهاد دین یا کلیسا یا هر چیزی که ترجمه‌ای هست.
ولی قاعدتاً حالت فرمایش شما رسانه با دین تعارضی نداره، هنر با دین تعارضی نداره، ولی قاعدتاً هنر و رسانه دینی با هنر و رسانه مدرن به معنایی که جناب آقای خان محمدی هم تبیین کردن قاعدتاً در تعارض خواهد بود.
ما وقتی که وارد عرصه هنر میشیم، هنر تعریفی که داره که دیگه همه رسانه‌ها رو در بر نمیگیره. این ایجاد چالش برای مخاطب تو قرن 19 هم تبدیل میشه به رسانه‌ای به اسم رمان، یعنی وقتی که هنر میاد در عرصه کتاب تبدیل میشه به رمان به مفهوم جدیدش، که رمان ها عموما باز ابزاری بودن در دستان غیر متدینی. این وسط بله کسانی هم مثل داستایوفسکی هستن که معروف میشن به عنوان پیامبران رمان نویسا، ولی عموماً فضایی که رمان‌ها ایجاد می‌کنن به خصوص توی فرانسه و انگلستان فضایی که در تعارض با دین هست، نه فقط با نهاد کلیسا بلکه با باورهای اصلی دین، یعنی باور توحید، باور حالا خداپرستی یا باور به معاد و اینکه انسان مسئول اخروی عواقب، یعنی عواقب اخروی کارش هست. اینها رو همه رو زیر سوال می‌برن، مخصوصاً با جنبش های مثل ناتورالیسم توی ادبیات و که بعداً هم به عرصه سینما و اینها کشیده میشه. این وضع توی هنر عرض میکنم یه مقداری وضع متفاوته. نمیگم که نمیتونیم هنر دینی داشته باشیم، ولی هنر دینی رو با شرایطی و اما اگرهایی میتوانیم داشته باشیم.
بسیار عالی، تشکر میکنم از شما جناب استاد. سرانجام خب جناب آقای دکتر خان محمدی، ما خدمت شما هستیم همچنان در زمینه تعارضات دین و مدرنیته. ببینیم هنر و رسانه چطور ایفای نقش میکنن. حالا اشاراتی رو کردن جناب آقای سرانجام، ولی قاعدتاً بحث مفصلی میخواد، حالا به خصوص اینکه هنر و رسانه رو تفکیک کردن، اگر حضرت عالی هم نظرتون این هست، خصوصا اینکه ببینیم نسبت رسانه و مدرنیته و هنر چیست.
درباره نسبت رسانه و مدرنیته نظرات مختلفی هست. اصولا از اونجایی که پیدایش رسانه‌های مدرن با مدرنیته همگام بوده، این تلقی پیش اومده که رسانه ذاتاً سکولار هست، ولی نظرات مختلف دیگری هم هست. اگر ما بخوایم نسبت رسانه و مدرنیته رو توریزش بکنیم، همچنان که برخی انجام دادن، این نسبت برمیگرده نسبت تکنولوژی و فرهنگ. یعنی رسانه رو ما اگر به عنوان یک تکنولوژی مدرن در نظر بگیری، حالا چه بود سخت افزاریش، حتی نرم افزاریش، حتی فیلم سازی، فیلم هم یه نوع تکنولوژی هست.
بله.
و فرهنگ در این باب اگر بخوایم یه گونه شناسی انجام بدیم نوعات مختلفی هست. ببینید یه عده با یک رویکرد رئالیستی معتقدن که رسانه ذاتاً سکولار هست. هنر و رسانه‌ای که از غرب وارد شده، به ویژه هنری مثل سینما، ذاتاً سکولار هست، چون در مهد تمدن جدید غربی تولید شده و خواستگاهش سکولار بوده. مثلا می شود به عنوان نمونه به اندیشه های شهید آوینی اشاره کرد که ایشون سینما رو ذاتاً سکولار می دونه. این یه رویکردیه که اگر ما این رو قبول داشته باشیم، ملتزم بشیم بهش، دستمون بسته میشه. البته همین آدم ها هم بعدن تعدیل شدن و گفتن نه اینجوری نیست، ما میتوانیم سینمای دینی با خواستگاه خودمون رو داشته باشیم، تولید کنیم.
حتی خود شهید آوینی میبینیم که به هر حال به نوعی در عرصه سینما وارد
میشه، شروع میکنه به تولید، در عمل اون اندیشه اولیه رو نقض میکنه. البته ایشون معتقد بود که ما بالاخره باید طرح نوعی در اندازیم. اینجوری یه عده هم بودن که یه رویکردی هم ما داریم، رویکرد استقلال، که برخی هم معتقدن که اصلا رسانه یک تکنولوژی است، هیچ ربطی به فرهنگ و دین نداره، اینا استقلال دارن. مثل فردی مثل آقای عبدالسلام، پروفسور عبدالسلام که جایزه نوبل هم گرفته، پاکستانیه، ایشون معتقد بود که ما باید تکنولوژی غرب رو کلن وارد کنیم، از جمله رسانه های مدرن باید وارد بشن، هیچ ربطی به دین و مذهب و حتی فرهنگ بومی ما نداره، ما نمیتونیم از استفاده از تکنولوژی محروم باشیم، عقب میمونیم. خودش میگه ما 200 سال از غرب فاصله داریم، باید از همینجا شروع کنیم. اینم یه رویکردی بود که وجود داشت. میگن که رسانه و تمدن غربی هیچ نسبتی نداره، رسانه و فرهنگ، دین هیچ نسبتی نداره. این هم یه رویکرد در برابر اون رویکرد. البته یه رویکرد دیگری هم داریم، رویکرد ایدئالیستی، که اصالت رو به فرهنگ میده، اصلا اصالت رو میده به تکنولوژی رسانه. میگه که اصلا این رسانه بود که مدرنیته رو به وجود آورد، یعنی این رسانه هست که تعیون بخش فرهنگ و مذهب است. اینم یه رویکرد ایدئالیستی است. اما یه رویکرد اعتدالی هم وجود داره که من به این رویکرد بیشتر تعلق دارم، همبستگی متقابل هست. همبستگی متقابل یعنی اینی که هم رسانه در تمدن فرهنگ تأثیر داره و هم فرهنگ میتونه در رسانه نفوذ پیدا کنه، تعادل دارن، تعاطی دارن. به عنوان نمونه تکنولوژی موقعی که میاد در فرهنگ بومی ما حتما تأثیر میذاره، البته نمیگم بل جمله ولی فل جمله تأثیر میگذاره. به عنوان نمونه این تکنولوژی موبایل که اومده، این تکنولوژیست دیگه، موبایل تکنولوژیست و این خودش هی پیشرفت میکنه، تأثیر میگذاره. ولی همین تکنولوژی این گونه نیست که فقط این بود رو داشته باشه، بود دیگرم هست. ما ببینید اگر چنانچه یک هنر مذهبی داشتیم قبلن اصیل بود، یه روزه خوب دلنشین رو قبلا اگر یک بار تولید می شد همون جا محو می شد، نمی تونستیم ضبط کنیم. خب بعدا نوار کاست اومد، شما بینید که همین نوار کاست چقدر خدمت کرد به فرهنگ مذهبی. شما می دونید که در زمان قدیم اینجوری آقای شیخ احمد کافی روزه که می خوند از طریق نوار کاست در کل کشور پخش می شد. من یک رزمنده ای رو میشناختم که کار 3-4 نفر رو انجام میداد، هی عرق میریخت کار میکرد، به اندازه 2-3 نفر بار بر میداشت. من یه بار ازش پرسیدم که خب شما چقدر کار میکنید؟ گفت من میخوام که عرق بریزم، این گوشت هم یک بار بریزه دوباره گوشت بیاد. این تعبیر روایی هم هست برای توبه و اینا. من گفتم چرا اینجوری هستی؟ گفت من جزو الوات بودم، خیلی خلاف کردم. یه بار تهران کارگر بودم، از جلو یه مسجدی میگذاشتم که بعدن اسمش گفتم مهدی است، و یه صدایی شنیدم روزه و رفتم ببینم چه خبر اینجا. رفتم نشستم و همونجا بالاخره عاشق شدم و بعد اومدم شهرستان از طریق نوارها و اینا گوش میکردم. دیگه بعد انقلاب شد که من اینجوری شدم. یعنی ببینید یه تکنولوژی نوار میاد اینقدر پخش میشه که
بله.
خب بنابراین هم تکنولوژی به دین خدمت میکنه و هم مذهب دین به تکنولوژی خدمت میکنه. البته شما میدونید که در تاریخ شما داریم که اولین کتابی که چاپ شد از طریق این چاپ جدید که به وجود اومد و گوتنبرگ که تولید کرد که صنعت چاپ، انجیل بود. بنابراین از اون ور خدمت کرده. البته چاپ انجیل خودش موقعی که همه‌گیر شد، انجیل قبلا دست کشیشا بود، خودشون میخوندن، هر جوری تفسیر میکردن و این چاپ باعث شد که همگان بخونند و تفاسیر خاص خودشون رو داشته باشن. از اون ور کمک کرد به سکولار شدن، ولی از اون ور هم صنعت و تکنولوژی هم کمک کرد به چاپ انجیل و ترویج مذهب. بنابراین من میخوام بگم که هنر و رسانه جنبندی منی که ذاتن سکولار نیست. رسانه، هنر و رسانه از اونجایی که در غرب تولید شده و ترویج شده و اونجا هم سکولار بوده، در ابتدا رنگ و بوی سکولار به خود گرفته، ولی ذاتی هنر و رسانه نیست. من هم هنر رو میگم هم رسانه رو، هر دوتاش رو. ما میتونیم هنر دینی داشته باشیم، هنر اصیل دینی. ما میتونیم در رسانه ها دین رو ترویج کنیم، در خدمت دین باشه. البته همونطوری که فرمودن، من هم تایید میکنم سخن درستی بود. رسانه ظرفیت خاص خودش رو داره، یعنی رسانه نمیتواند همه دین رو منتقل کنه. برخی از مضامین دینی ما داریم که این مضامین باید در مسجد منتقل بشه، فقط به صورت شفاهی. اصلا این قابل انتقال به رسانه نیست، اگر منتقل بشه اونجا خراب میشه.
در واقع یک روحی داره برخی از مفاهیم که باید به صورت حضوری منتقل بشه.
گاهی بعضی از مضامین دینی ما داریم که میتونه به رادیو وارد بشه، چون رادیو رسانه گرمیه. رادیو رسانه گرمیه. مکلوهان یه تعبیری داره، رسانه گرمیه به این معناست که کسی که به رادیو گوش میده بقیهش رو خودش تخیل میکنه. شما داستان شب رو نمیدونم یادتون هست، آدم شب داستان شب رو از رادیو میشنوه، خودش اون جنگل و هر جوری که میخواد تخیل میکنه. یا شما داستان حضرت یوسف و زلیخا رو از رادیو میشنوید، زلیخا و یوسف رو هر جوری که دلت میخواد تصور میکنی، اون زیبایی ها رو رادیو رسانه کرده. ولی همین که موقعی که تبدیل میشه به فیلم، دیگه ما یک یوسف داریم. بنابراین میاد چهره ها رو محدود میکنه. حالا بعضی از چهره ها محدود بشه اشکال نداره، ولی چهره ائمه، خب ما تصویری از امام داریم. این چهره رو شما بیایید منحصر کنید به یک چهره، به یک فرد، اون موقع دیگه از اون حالت قدسی در میاد. بنابراین برخی از مضامین و حتی برخی از مفاهیم، برخی از چهره ها این ظرفیت نداره که داخل رسانه دیداری بشه. برخی از شنیداری، برخی از دیداری، برخی هاش هم اصلا وارد رسانه نباید بشه. مثلا مباحث عرفانی، خیلی از مباحث عرفانی اصلا نباید وارد رسانه بشه، چون از این کانتکست جدا بشه دیگه قابل فهم نیست. بنابراین یکی از آسیب هایی که ما الان تو جامعه داریم، بسیاری از حرف هایی که در رسانه گفته شده و تبدیل به مضحکی شده، اینا ذاتاً مضحک نیست. یعنی در کانتکست خودش حرف درستی بوده، ولی این رو اگر ما ببریم کلیپش کنیم در رسانه پخشش کنیم، مضحک خواهد شد. بنابراین ما باید لحاظ کنیم که چه بخشی از دین میتواند در رسانه حضور پیدا کند، در کدوم رسانه و به چه نحوی. تا زاویه دید، فاصله دید، باید اینا همش رعایت بشه، که اینا امور بسیار فنی است که باید مورد لحاظ قرار بگیره.
بسیار عالی، نکته خوبی رو فرمودید. جناب آقای سرانجام بحثی شد در مورد پرورسان در واقع در ارتباط با دین و مدرنیته که اینها چه جایگاهی دارن. معمولا وقتی که گفته میشه که وقتی هنر در جایی وارد میشه تعبد از بین میبره، مثلا حالا رمان، فیلم، سریال و مباحثی که حالا اشاراتی هم داشتن جناب آقای دکتر خان محمدی، اولا میخوام ببینیم دلیل این چیه و اینکه آیا هنر ذاتن در واقع هنر مدرن ذاتن این مشکل رو داره که حالا اشاره کردن که امثال شهید آوینی هم قائل به این بودن که هنر این در واقع ذات هنر سکولار هست، ذاتش به تعبیری حالا تجددگرا هست و نمیشه از اون مثلا استفاده بهینه دینی و اسلامی برد، یا اینکه مؤلفه هایی در هنر وجود داره که اون رو در تقابل یا تعارض با دین و سنت در واقع قرار میده یا پنداشته میشه اینطور که این هنر نمیتونه هنر دینی و اسلامی باشه به تعبیری.
عرض کنم خدمتتون که توی عرصه هنر شاید یه تفکیک قائل بشیم بین هنرهایی که صرفا تجسمی هستن، یا به تعبیر دقیق‌تر بگیم هنرهایی که یک صحنه رو بدون اینکه هیچ پیش زمینه یا ادامه داستانی داشته باشه فقط ترسیم میکنه، مثل نقاشی منظره، مثل حالا مجسمه هایی که از یک شخصیت ساخته میشه بدون اینکه داستانی رو منتقل بکنه، و در مقابل اون هنرهایی که یک جریان رو دارن روایت میکنن، یک قصه رو دارن روایت میکنن، حالا این روایت میتونه به صورت مجسمه های باشه که این مجسمه از یک اتفاق داستانی، یعنی صحنه ای رو که این قبل و بعد داره، یعنی قبلش اتفاقی افتاده و بعدش اتفاقی میفته، مثل صحنه هایی که عموماً مجسمه های رزمنده هایی که دارن در حین مقاومت هستن، حالا شهید شدن یا در حال شهادتن، یا توی نقاشی ها و دیوارنگاره ها ما میبینیم که اتفاقا این جور هنرها خیلی سریعتر و راحتتر جاشون رو توی جوامع دینی باز میکنن. مثلا ما توی نقاشی های کلیسایی خب خیلی راحت هنرها پذیرفته شدن، ولی یا توی هنرهای بعد از انقلاب میبینیم ما دیوارنگاره ها و نقاشی خیلی سریعتر جزء هنرهای انقلاب در اومدن، ولی یه سری هنرها هم هستن که اینها پیش‌زمینه داستانی دارن، یعنی اگر هم صحنه‌ای رو دارن روایت میکنن یا در قالب شعر یا در قالب نقاشی یا مجسمه سازی یا قالب‌های دیگه هنری، اینها یک لحظاتی قبل از اون صحنه و یک لحظاتی بعد از اون صحنه در اون صحنه تنیده شده است و کسی که این صحنه رو میبینه این رو به صورت یک داستان یا قطعی از یک داستان میبینه. سنت در واقع داستانگویی در جهان غرب برمیگرده به درام پردازی یونانی، یعنی برمیگرده به اون چیزی که ارسطو کتاب فن شعرش رو درباره اون نوشت و حالا فن شعری که نوشته شده غیر از فن شعری که توی معمولا توی سنت ما نوشته میشده، اون شعرهایی که توی سنت ما نوشته میشده عموما به قالب ظاهری شعر یعنی عروض و قافیه و اینها میپرداختن، ولی فن شعری که ارسطو نوشته داره داستانگویی رو بررسی میکنه و نقد میکنه،
محتوا رو بیشتر بررسی
میکنه، محتوای داستانیه، یعنی اینکه داستان رو چگونه باید پرداخت که داستان نیکویی باشد، و منظور از داستان اون زمان اساطیر یونانی بود که خدایان درشون نقش اساسی داشتن و معمولا هم تقابل خدایان با انسان ها بوده و اینکه انسان ها اسیر سرنوشت بودن یا تعبیری از این دست که معمولا با تعبیر خوبی های آشتی ناپذیر یا انسان هایی که اسیر سرنوشتن یا توان مقابله با خواست خدایان رو ندارن، این صحبت ها میشه در سنت یونانی. خب این تحولی ایجاد کرد در همون قرن 19. این که میگم داستایوفسکی به عنوان پیامبر رمان نویس ها در قرن 19 مطرح میشه یا حتی تولستوی که برترین رمان نویس تمام طول تاریخ تلقی شده، اینها کسانی بودن که تونستن این ایمان رو در مخاطب زنده بکنن با همون احساس خوف و رجایی که ایجاد بکنن. دیگه دینداری برای اینها صرف کلیسا رفتن یا صرف خوندن اوراد و ازگی و اینها نبود. در سینما هم همینطور، در سینما ما کسانی داریم که شاید به باور ما متدین و مذهبی نباشند ولی فیلمی رو که میسازن فیلمیه که ضد خرافاته، ضد ظلمه، ضد استکباره، ضد تمام چیزهایی که مظاهر منفی در دین تلقی شده. و فیلم اینها کاملا جنبه امر معروف و نهی از منکر داره، اونم نه فقط به صورت شعاری که مثلا یک سری شعارها رو تلقی میکنه، بلکه این امر معروف رو به باور قلبی مخاطب تزریق میکنه، تبدیل میکنه. جمله معروفی است که میگن اول انقلاب رفتن از امام پرسیدن راجع به سینما، این جمله خیلی معروفه که امام فرمودن که ما با سینما مخالف نیستیم، ما با فحشا مخالفیم. ظاهرا جمله دیگه‌ای هم امام حالا تو اون جمع یا جمع دیگه مطرح کردن که امام فرمودن که برید فیلمی بسازید مثل فیلم گاو، یعنی فیلم گاوی رو که در زمان طاغوت ساخته شده ولی با یک سری مضامین درست دینی داره ارائه میشه، امام گفتن این فیلم خیلی خوبه، ما با این فیلم مشکلی نداریم، مشکل ما اونجاییه که فساد و فحشا داره در سینما تزریق میشه.
تشکر میکنم از شما آقای سرانجام، سپاسگزارم از شما هم جناب آقای دکتر خان محمدی. فرصت برنامه ما به پایان رسید و در همینجا با شما خداحافظی میکنیم. از شما شنوندگان عزیز هم که تا پایان برنامه رفت از رادیو گفتگو با ما همراه بودین سپاسگزاریم و تا برنامه دیگر همه شما عزیزان رو به خداوند منان میسپاریم. التماس دعا و خدا نگهدار.
لحظه‌های ناب مناجات و افطار، قنوت سبز دستانت تماشایی است. به تماشا سوگند
الهی، الهی.
افطارهای ماه مبارک رمضان با رادیو گفتگو. به تماشا سوگند.
سپاسگزارم از همراهیتون با شبکه خودتون، شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه. امیدوارم برنامه‌هایی که امروز از ساعت 14:02 بعد از در این نوبت کاری از استودیوی پخش شبکه رادیویی گفتگو در قالب برنامه‌های زنده و تولیدی تقدیم حضورتون توجهتون قرار گرفته باشه و در ادامه هم تا ساعت 22:10 شب با ما همراه باشید. آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما مؤمنین و مسلمین رو در ماه بندگی خدا داریم. مؤسسه خیریه کهریزک به مناسبت فرارسیدن عید سعید فطر آماده دریافت زکات فطریه شما مردم خیر و خداجوست. همه گرامی میتونند زکات فطریه خودشون رو از طریق شماره گیری ستاره 780 ستاره 65 مربع به سالمندان، معلولین، کودکان معلول ذهنی و بیماران ام ایس اختصاص بدن. همینطور خدمتتون اعلام بکنم که رادیو گفتگو در ماه مبارک رمضان یک پویشی رو در کانال سروش راه اندازی کرده با عنوان پویش حال خوب. شما میتونید عکس ها و نوشته های خودتون رو با موضوع حال خوب در ماه مبارک رمضان برای ادمین کانال ارسال کنید و قید قرعه جایزه بگیرید. هر روز از ماه مبارک رمضان یک جایزه. آدرس کانال رادیو گفتگو در پیام رسان داخلی سروش.